اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. بحث ما در موضوع شناسی بدعت رسید به آخرین بند آن که مربوط به نوآوری فقیهانه بود. تأکید کردیم که نوآوری مورد توصیه در عرصه فقه با بدعت مرز داره و فقیه متزله این دو را با هم در نمی آمیزد. خدمت عزه گفتیم که نوآوری در عرصه فقاهت سه ساحت داره: در بخش کشف ادله جدید، در بخش بازفهمی ادله کهن و در بخش شناخت احکام موضوعات مستحدث. سپس سعی کردیم این سه عرصه نوآوری فقیهانه را بر فقه الاجتماع که محل بحث ماست تطبیق بدیم. در جلسه قبل صرفا فرصت شد که فقه الاجتماع را از منظر ساحت نخست نوآوری فقیهانه بنگریم، یعنی از منظر کشف منابع جدید، به تعبیری کشف ادله نوین در عرصه فقاهت. دو مجال دیگر هم برای نوآوری فقیهانه برشمردیم که همینک می‌خواهیم از منظر فقه الاجتماع به این دو نگاه بیفکنیم. اما دومین عرصه‌ای که برای فقه اجتماعی مجال نوآوری است، بازفهمی منابع سنتی یا به تعبیری ادله کلاسیک فقه، به طور خاص فهم کتاب و سنت. ما نیازمند بازفهمی و نوفهمی متون با رویکرد اجتماعی هستیم. بازفهمی و نوفهمی متون دینی با رویکرد اجتماعی. نیرو پیش در خدمت عزه مفصلا توضیح داده ام و نمیخوام خیلی معطل بشم، فقط اینجا میخوام تأکید کنم که این مقوله ای بس مهم، جدی و دشواره. مقوله ای بس مهم، جدی و دشوار. دشواری آن اونقدری هست که خیلی از افراد بدان تمایل نداشته باشند، بیشتر به جای درایت به روایت متمایل باشند. اما خب به هر حال سخن در فهم عمیق متون دینی در حوزه اجتماع.
خود بازفهمی متون کهن با علوم امروز سر از بدعت در نمی‌آورد؟
نه، اصلا این همه تأکید اهل بیت بر درایت و عدم اکتفا به روایت یعنی چی؟ کم در متون دینی موجود تأکید نشده که فکر کنید، بیاندیشید، بفهمید، صرفاً راوی نباشید. صرفاً راوی نباشید. این همه متون اینجا، چند نمونه‌شو بخونم حالا فرمودید. از نهج البلاغه شروع کنیم. از نهج البلاغه می‌فرماید اعقل الخبر اذا سمعتموه، بفهمید روایت رو وقتی شنیدید یا درک کنید خبر را وقتی به گوشتون خورد. عقل رعایتن لا عقل روایتن، رعایه و روایه تقابل همه. عقل رعایتن یعنی فهم عمیق، یعنی درایت. فَإِنَّ رُوَاتَ الْعِلْمِ كَسِيرٌ وَرُوَاتَهُ قَلِيلٌ. روات علم زیادند اما روات علم کمند. روات علم کمند. روات جمع رائی است. رائی یعنی چوپان که گوسفند رو به چرا میبرد و تغذیه میکند و میپروراند. از این جهت تعبیره به رعات علم شده که اونهایی که علم رو خوب فهم میکنن در واقع چوپان علمند که علم را پروار میکنند، رشد میدهند، توسعه میدهند. و اساساً زایش علم در گروه همت اونهاست. مراد از علم هم اینجا همون احادیث مروی از اهل بیت است که حامل علم الهی است. خلاصه به نظر میاد امام افسوس می‌خورند که روات احادیث زیادند، اما کسانی که این احادیث رو درست فهم کرده باشند کمند. نسخه صبحی صالح رو نگاه بکنن دوستان من، صفحه 458. جای دیگر در همین نهج البلاغه در مدح بعضی از اشخاص اینجور داره، صفحه 358، که عقل الدین عقل وعایت و رعایه لا عقل سماع و روایه. عقل الدین عقل وعایت و رعایه لا عقل سماع و روایه. این هم نمونه دیگر. که در کتاب من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق خبری و از امام صادق نقل میکنه، جلد یک صفحه 603 در مقدمه کتاب آمده، شماره نخورده، جلد یک صفحه 603: انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کلامنا. و در ادامه اینجور تعبیر میکنه که ظاهرا ادامه روایته: ول معرفت و هیت درایت و لر روایه، شناخت فهم روایته، و به درایات نه روایات یعل المؤمن و الى اقصى درجات. یه در حدیث دیگری در کنز الفوائد وقتی دیدم، جلد دو صفحه 31، می‌فرماید همت السفهاء از روایه و همت العلماء الدرایه. یا از اون جالبتر در اعلام الدین دیلمی دو تا حدیث از قول امیر مؤمنان آمده جالبه. در حدیث نخست می فرماید العاقل یعمل بالدرایات و الجاهل یعمل بالروایات. عاقل به درایتها عمل می کند، جاهل به روایتها. بعد در ادامه حدیث دیگری نقل میکنه که کونو در رائین ولا تکونو روائین، بسیار درایت کنید نه بسیار روایت. همه اون احادیث به کنار، این حدیث معانی الاخبار حدیث دیگری است. در کتاب معانی الاخبار همون ابتدا صفحه 2 حدیث سوم به سند صحیح نقل می کند از ابن ابی عمیر از ابراهیم کرخی، اهل بغداد بود ابراهیم کرخی بغدادی، ان ابی عبدالله علیه السلام قال حدیثون تدریح. حدیثون تنوینش تنوین وحدته، یعنی یک حدیثی که بدانیش بفهمیش. خیر من الف حدیث ترویح، بهتر از هزار حدیثی است که بخواهی روایتش کنی. اینو کی نقل میکنه به سند صحیح؟ شیخ صدوق که رأس المحدثینه و از چهره های شاخص نقل حدیث به حساب میاد و اونها در برابر فقها در طول تاریخ قرار داشتند و گاه انتقاد به دقت های فهمی فقهای اصولی مسلک داشتند. بیشتر هنرشون در روایت بود تا درایت. ولا یکون الرجل منکم فقیها، فردی از شما فقیه نیست، حتی یعرف معاریز کلامنا. معاریز یا جمع معرض یا به احتمال قوی تر جمع معراض. معاریز کلام اونطور که من وقتی تتبع کردم معانی پنهان کلام رو میگن، معانی پنهان. این به نظر مراد امامه، یعنی اون چه که از ظاهر لفظ برداشت نشه و قدری عمق و دقت بخواد. مثلا به توریه میگن معراض، چون مراد متکلم براحتی از ظاهرش قابل فهم نیست، ظاهری غلط انداز داره، اما مراد او در پس این ظاهر غلط انداز چیز دیگری است که به راحتی برای مخاطب مکشوف نمیشه. در بعضی از کتب لغت معاریض کلام رو با فهوا تفسیر کردن، فهوای کلام، مدالیلی که به هر حال به راحتی نمیشود به صرف حمل کلام بر ظاهر به اینها راه یافت. و ان الکلمت من کلامنا لتنصرف على 70 وجها، یک کلمه از کلام ما قابل تفسیر بر 70 گونه است، 70 وجه. در لغت عرب اونا که اهل تحقیق باشن 70 به این معنی است که حتما اون عدد خاص 70 محقق بشه، کنایه از کسرته، کنایه از کسرت. وقتی میخواستن از کسرت یه چیزی سخن بگن تعبیر به 70 میکردن، یه کسرت نسبی رو افاده میکنه. لنا من جمیع هل مخرج، کلام ما قابل تفسیر بر 70 وجه هست که برای ما از تک تک این وجوه راه خروج بازه، برای ما از تک تک این وجوه راه خروج بازه. شاید منظور اینه، مقصود این است که ما میتونیم به طریقی از هر یک از این وجوه خود رو بری بدانیم، یعنی به مراد خود مسند نشماریم. 70 وجه برای کلام ما قابل ذکر است که میتوانیم هیچ شک را به گردن نگیریم. لنا من جمیع هل مخرج، به تعبیر دیگر شما شاید 70 جور معنا از کلام ما بتونی برداشت بکنی که هیچ شک مراد ما نباشه. این همه تأکید بر این میکند که قصه احادیث به این سادگی ها نیست، درایت میخواد، تحقیق میخواد، فهم میخواد، به صرف حمل کلام بر ظاهر به نتیجه نمیرسه. یک مقدار بیش از اونچه که باید ما در منابع خودمون شاهد ظاهرگرایی هستیم، شاهد ظاهرگرایی، و این خطر بسیار قابل تأملی است. به تعبیری عمده فقه ما بر اساس ظواهر بدوی الفاظ ریخته شده. به محض اینکه فقیه ظاهر کلامی رو احراز کرد، دیگه دغدغه‌ای در فهم مراد امام از این کلام به خرج نمیده. و حال اینکه گاه محتاج به تحقیقات و تأملات بیشتریم، چه بسا مراد امام غیر ظاهر کلام او باشه. جانم ببینید، این روایت قدری قامزه، قدری غریبه از حیث معنا، شکی در این نیست. لذا بعضی از بزرگان مثل مجلسی دوم در بهار وقتی این حدیث رو از معانی الاخبار نقل میکنه توضیح میده، و اتفاقا توضیح ایشون هم خیلی متفاوت از عرایز ما نیست. ایشون در همین کتاب بهار الانوار اگر نگاه بکنید، جلد 2 صفحه 184 حدیث 5، جلد 2 صفحه 184 حدیث 5، ذیل این حدیث شریف اینجور می‌فرماند: بیان لعل المراد ما یستر عنهم تقیتن و توریتن و الاحکام التي تستر عنهم لخصوص شخص لخصوصیت لا تجری فی غیره فیتوهم لذلک تناف بین اخبارهم. حرف ایشون هم در واقع بخوایم در قالب یک بیان کلی القا کنیم همون عرض ماست که خیلی وقتا نمیشود به ظاهر حدیث اکتفا کرد. شاید ظاهر حدیث این است که امام در مقام بیان حکم الله، اما فی الواقع در مقام تقیه است، به صرف این که اصالت الجد و الجهه مثلا جاری است نمیتوان احتمال تقیه رو در کلام امام نادیده انگاشت. یا ظاهر کلام امام ممکن است اطلاق یا عموم باشه، اما در حقیقت مراد امام مقید یا خاصه. رو این جهت فرمایش ایشون هم قابل جمع با عرض منه، مصداقی ایشون ورود کرده. اون چه که در مجموع از این حدیث و امثال این حدیث قابل برداشته این است که فهم احادیث به صرف حمل حدیث بر ظاهر آن به فرجام ختم نمیشه، و چه بسا نیازمند این است که فقیه در دل احادیث غور کنه، و اساسا کسی تا توان فهم معنای عمیق کلام امام رو نداشته باشه فقیه تلقی نمیشه، حسب صریح خود حدیث شریف. خب به همین میزان اکتفا میکنیم، اما روایات زیادی هست که تشویق به درایت در امر حدیث میکنه و اساسا مرتبه افراد رو بر اساس همین درایت ها تعریف میکنه، جایگاه افراد رو بر اساس همین درایت ها طبقه بندی میکنه. این همه تأکید بر درایت نشون میده که ما با یک مقوله بسیار بسیار مهم مواجهیم در متون دینی. حالا این روایات رو برای این که بهتر به مراد حقیر راه یابید کنار اون مسئله روایی قرار بدید که می‌فرمود رب حامل فقه الا من هو افقه من. وقتی اینها کنار هم قرار بدید خواهید یافت که مسیر فهم متون روز به روز تقویت میشه. ممکن است روایات روز به روز با بعد زمانی بیشتری از عصر صدور مواجه بشند و بدین سان ابهام‌های بیشتری در سند یا دلالتشون پدید بیاد، اما عرصه درایت و فهم و فقاهت به معنای فهم عمیق روز به روز تقویت خواهد شد. این مطلبی است که میشه از دل این متون به راحتی فهم کرد. و این جهت ما توصیه میکنیم به نوفهمی متون دینی، اما این معناش این نیستش که بخواهیم بر متون کهن معنای جدید تحمیل کنیم، نه. مراد این است که ما از دل این متون، از دل این گفته های دینی به گزاره های ناگفته اجتماعی نائل بشیم. مراد اینه. در واقع میشه گفت سخن در باب فهم بهتر احکام شریعت از دل این متون، فهم دقیق تر. هرچه هست هدف فهم مراد شارع، نه تحمیل مطلبی بر مراد شارع مقدس. و تمام تلاش فقیه باید این باشد که بی‌طرفانه بدون پیش‌فرض‌های مضر و مخل فهم سلیمی از متون روایی در حوزه اجتماع پیدا کنه، که البته این با اصلاح روی کرد صرفاً میسوره و قبلاً خدمت عزه بارها راجع به این موضوع توضیح دادم. خب این از این. اول بحث خدمت عزیزه عرض کردیم که نوآوری در عرصه فقاهت سه ساحت داره: کشف ادله جدید، فهم جدید از ادله کلاسیک، شناخت موضوعات مستحدثی که احکام جدیدی میطلبد، شناخت موضوعاتی که به تبع آن شناخت احکام خواهد آمد. بخش سوم مانده بود که وعده کردیم خدمت عزه توضیحاتی رو تقدیم کنیم. رفقا، شناخت موضوعات کلان اجتماعی مقوله بس مهمی است که هرچه از اهمیت آن بگویم کم گفتم. متاسفانه اینقدر این مقولات رو ساده انگاشته ایم که عملا نتیجه ای در این عرصه ها آید نمیشه به جهت همین ساده انگاری قضیه. مقوله حکومت در جامعه امروز و اینکه چگونه میتوان بر بشر امروز حکمرانی کرد، خود این یک مقوله بس مهم و حساسی است که به این راحتی ها شاید به چنگ فقیه نیاد. باید قدری منصفانه و واقع بینانه مناسبات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی حاکم بر جوامع بشری رو مورد رصد قرار بده تا به اون شکل و فرم مناسب حکومت نائل بشه. ممکن است خیلی ساده و سطحی دوستان من بگویند معلومه بشر امروز با نظام سیاسی جمهوری سر سازگاری دارد و این رو یک نظام کامل برای نیل به اهداف سیاسی و اجتماعی کلان خودش میشمارد، اما اصلا اینجور نیست. قالب حکومت چه باشه تضمینی برای نتایج متوقع بشر نداره. ما خیلی از حکومت‌ها رو داریم که در قالب جمهوری تعریف شدند و اساساً عنوان جمهوری رو با باربندیل شدک می‌کشند، اما جزء دیکتاتورانه ترین حکومت‌های تاریخ بشرند. یک نمونه ساقط شدهش در همسایگی ما بود، حکومت جمهوری عراق که در رأسش جناب صدام نشسته بود و هر دوره با همین انتخابات هایی که مرسوم در همه جای دنیا است حسب شکل و ظاهر چیزی قریب به 100% آرا رو کسب می‌کرد و دوره ریاست جمهوریش امتداد پیدا می‌کرد. قالب جمهوری است، اما واقع دیکتاتوری خوناشام بس هولناکی است. از اون برم هستن کشورهایی که قالبشون پادشاهی است لیکن در بطنشون دموکراسی دیده میشه. لذا صرف اینکه قالب چیست، به چه قالبی حکومت زده بشه، تضمینی برای تأمین توقعات بشر از مقوله حکومت وجود نداره. خیلی از طرح‌ها هستن که روی کاغذ خیلی زیبا جلوه میکنه، خیلی ختم به نتایج به نظر میرسند، لیکن در واقع وقتی اینها به منصه عینیت میرسند دقیقا در خلاف مسیر اهدافی که براشون طراحی شده است به ثمر مینشینند. وقتی که نظریه کمونیست در دنیای امروز مطرح شد، اونایی که اهل فن هستند بهتر از من بلدند، یکی از متعالی ترین ایده های بشری به ذهن می رسید که در راستای ارتقاء سطح حیات بشر طراحی شده بود و در صدد بود که بشر رو از یک فلاکت تاریخی ریشه دار بیرون بکشه. و همین جهت خیلی از چهره های پرشور و خیرخواه و مصلح جامعه رو جذب خودش کرد، بلکه شیفته خودش کرد. نگاه بکنید تاریخ اندیشه بشر رو در مقطع ظهور کمونیسم، ببینید چه کسانی جذب این ایده و اندیشه شدن و به چه اهدافی. اما نتیجه‌ای که بعداً در مقام عینیت این ایده در مثل شوروی سابق دیده شد عکس اونی بود که روی کاغذ نشون میداد. کشورهایی تحت عنوان شوروی قدیم یا بلوک شرق به فلاکت‌ها افتادند. کمونیسمی که قرار بود بشر رو از فلاکت نجات بده به چه فلاکتی افکند در نهایت. و همین جهت بلوک شرق خود فرو پاشید به جهت اینکه اون خلل‌ها خودش رو عیان کرد، اون ضعف‌ها خودش رو نشان داد. خود کسانی که عمری برای ترویج این مسلک تلاش کرده بودند و از همه چیز خود مایه گذاشته بودند علیه اون شدند. و همین جهت که الان باید کمونیست رو در موزه‌ها به تماشا نشست. شناخت ساحات کلان اجتماعی کار ساده ای نیست. حتی ممکنه از عهده یک فقیه هم بر نیاد. جمعی باید بنشینند، مناسبات سیاسی اجتماعی فرهنگی حاکم بر جوامع بشری رو بیابند و بفهمند برای کدام درد میخواند نسخه فقیهانه بپیچند. نسخه که ممکن است برای این فرد در این مقطع مفید باشه، مثلا برای همین فرد در مقطع دیگر یا فرد دیگر مهلک باشه. وقت اینجاست که اگر فقیه دقیقاً بشناسد مناسبات کلان اجتماعی رو، میتونه این هم در فهم ادله احکام اولی تأثیر بگذارد و هم در تشخیص دقیق‌تر موضوع احکام ثانوی. والا او از این حیث دچار نقیصه جدی خواهد بود. اون چه که در پایان این بخش از عرائض باید خدمت عزه تأکید کنم این است که به هر حال نوآوری در عرصه کشف دین لازمه، همونطور که در عرصه عرضه دین لابد منه، و الا دین، دین حق در جامعه خواهد مرد. نه اینکه مردم بی دین بشند، دین جای خودش رو به ادیان و تفکرات دیگری میدهد. سخن از مرگ دین به این معناست. بشر معطل نمیماند که دین حق خودش رو عیان کنه، خودش رو نشانشان دهد. اونها اگر دین حق رو شناختند فبها و الا دین خواهند ساخت. واقعیتی است که در طول تاریخ می‌بینیم در میان جوامع مختلف بشری که هیچ جامعه‌ای معطل دین حق نماند. اگر دین حق عیان شد که هیچ، و الا با دست خود خدا ساختند و با ذهن خود دین خدا و آیین خدا، بت تراشیدند و آیین بت پرستی را انداختند. رو این جهت نوآوری در عرصه کشف دین حق ضروری است، همانطور که نوآوری در عرضه آن لابد منه. و نکته‌ای که میخوام در پایان این متاف برش تأکید کنم همینه که مباد یک وقت خوف از بدعت مانع از نوآوری در عرصه فهم دین شود. مباد اون چه که مهمه حفظ حد اعتداله، که کار بس مشکلیست. طبق حدیث زیبای منسوب به امیر مؤمنان که بارها من خوانده ام، لا تر الجاهل الا مفرطن او مفرطا. فرد جاهل رو یا در وادی افراط میابی یا در وادی تفریط. در مقابل این جاهل فرد عاقله، فرد عالمه که مسیر اعتدال رو انتخاب میکنه. و خلاصه این که باید یک مرز دقیقی فقیه میان بدعت از یک سو و نوآوری از سوی دیگر رسم بکنه، که البته کشیدن این مرز کار ساده نیست. مرز شفاف و روشن که نه از حقیقت شریعت عقب بماند، نه از قافله تمدن بشری، نه مبتلا به آفت تحجرگرائی بشه، نه درگیر آفت تجدد زدگی. و البته باز تأکید میکنم که کار چندان آسانی نیست. فقیه متقی همیشه دغدغه‌مند آلوده شدن دامنش به بدعت. لیکن چون دغدغه‌مند دین است و دغدغه‌مند جامعه دینی، نمیتواند در قبال نوآوری بی تفاوت باشد و راه عافیت رو در پیش بگیره. این دو دغدغه او رو وامی دارد که یک مسیر میانه بدعت و تهجر انتخاب بکنه، مسیری که نه به بدعت ختم بشه و نه به تهجر و تعطیلی دین، چون تهجر متولیان دین حق عملا به تعطیلی آن میکشد. و البته خیلی از صفات اخلاقی بشری مرز خیلی دقیقی دارن که جز خواص در نمیابن. مثلا مرز میان کبری که مذموم است و اعتماد به نفس یا عزت نفسی که ممدوح است، یا مثلا مرز میان دروغگویی که مذمومه و مصلحت‌گرایی که ممدوحه، مرز میان خساست که مذمومه و عقل معاش که ممدوح، مرز میان ذلت نفس که مذمومه و تواضع که ممدوح، مرز بین اینها یافتنش برای هر کسی میسور نیست، خواص لازم داره و دقت و تأمل و علم میطلبه. خب همین میزان فعلا برای این جلسه کافی است. انشاءالله ادامه مبحث رو در جلسه آینده خدمت عزیزه تقدیم خواهیم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.